اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گسترش اعتراض‌ها به حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا. حدود نیمی از نمایندگان کنگره از حضور در جلسه سخنرانی نتانیاهو خودداری کردند. 5 روز گرم پیش روی کشور، وزیر نیرو از مردم خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند. در پایتخت اداره ها امروز ساعت 11 تعطیل می شود. آغاز زود هنگام پیاده روی 40 از جنوبی ترین نقطه عراق. تمهیدات ویژه دولت عراق برای استقبال از زوار 40 و در پیک بامدادی از تلاش وزارت سمت برای برقی کردن خودروها می شنوید. گفته شده خودروهای برقی داخلی از سال آینده وارد بازار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 4 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. همزمان با سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا، هزاران نفر از مردم خشمگین با تجمع در اطراف کنگره خواستار توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه شدند. تظاهر کنندگان حامی مردم فلسطین در این تجمع بزرگ توقف جنگ علیه غزه، توقف اهدای تسلیحات به رژیم صهیونیستی و بازداشت نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی را خواستار شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین در اعتراض به قتل عام فلسطینیان برخی پیکرهای نمادین را با پرچم فلسطین حمل کردند. در پی خشم گسترده مردمی، نزدیک به نیمی از نمایندگان کنگره آمریکا در مجلس سنا و مجلس نمایندگان در همراهی با افکار عمومی از حضور در جلسه سخنرانی بنیامین نتانیاهو خودداری کردند. رشید طلیب، اولین نماینده فلسطینی آمریکایی کنگره که چفیه سنتی فلسطینی را دور گردن خود بسته بود، در جلسه سخنرانی نتانیاهو دست نوشته ای را با عنوان جنایتکار جنگی مقابل دوربین ها قرار داد. نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، هم در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفت سخنرانی نتانیاهو در کنگره بدترین سخنرانی یک مقام خارجی در کنگره آمریکا بود. در همین حال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای در واکنش به سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا اعلام کرد واشنگتن با ادامه حمایت‌های نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی و دادن فرصت سخنرانی به نتانیاهوی جنایتکار برای پاک کردن دستان آغشته به خون کودکان بیگناه برای شراکت کامل خود در جنگ و جنایات علیه مردم غزه تاکید کرد. تداوم حملات اشغالگران صهیونیست به نوار غزه. منابع پزشکی در غزه اعلام کردند بر اثر بمباران منزلی مسکونی در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه، 7 فلسطینی که بیشتر آنها کودکان بودند مجروح شدند. در حمله دیگر به خانه‌ای در محله شیخ رضوان در شمال غزه، 1 کودک شهید شد. در بمباران اردوگاه اشاتی هم در غرب غزه شماری غیر نظامی زخمی شدند. همچنین با ادامه حملات چند روز گذشته ارتش رژیم اشغالگر به خان یونس در جنوب غزه، مقامات امدادی گزارش دادند که نتوانستند مردم محاصره شده در شرق خان یونس را خارج کنند. همزمان پزشکان درباره وقوع فاجعه بهداشتی با شیوع ویروس فلج اطفال در نوار غزه هشدار دادند. نبود برق باعث شده تا پمپ‌های فاضلاب از کار بیفتد و به همین علت فاضلاب به میان چادر آوارگان راه پیدا کرده. آقای ولایتی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی، در امور بین الملل با رئیس جمهور منتخب دیدار و گفتگو کرد. در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با آقای پزشکیان دیدار کردند. همچنین جمعی از روحانیون و علما در دیدار با رئیس جمهور منتخب دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین برنامه‌های دولت 14 بیان کردند. 5 روز گرم پیش روی کشور. وزیر نیرو با اشاره به استقرار سامانه بسیار گرم در کشور، از مردم خواست با مصرف بهینه برق در مدیریت انرژی همکاری کنند. آقای مهرابیان:
در بخش اداری و به اصطلاح تجاری و به ویژه صنایع، اون برنامه‌های مدیریت مصرف رو دقیق باید رعایت کنند. در بخش خانگی ببینید، اگر دست به دست همدیگه بدیم و با تدبیر و با برنامه در واقع همراهی بکنیم، میتونیم این قله حرارتی رو در واقع پشت سر بذاریم. بالاخره ما جلومون یه قله هست که حدودا 5 روز این شرایط رو باید تحمل بکنیم و به اصطلاح بتونیم مدیریت مصرف کنیم. ما خواهشمون و درخواستمون اینه که ما رو در مدیریت برق یاری بدن، خدمتگزاران صنعت برق رو مردم یاری بدن، مصارفشون رو شدیداً کاهش بدن، مصارف مازاد رو به بعد موکول بکنن، هر مقدار صرفه‌جویی که میتونن بکنن. در این 5 روز نگن این چه تأثیری داره، یه لامپ میتونن خاموش کنن، کولرها رو دور کند بذارن.
مدیرعامل شرکت توانیر هم از رسیدن تقاضای مصرف برق به عدد 78106 مگاوات در تاریخ صنعت برق کشور خبر داد. بر اساس اعلام دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها، تمام واحدهای ستادی و شعب بانک‌ها امروز تعطیل است. در پایتخت هم پایان کار اداره‌ها ساعت 11 اعلام شده. همزمان با گرم شدن هوا، سازمان مبارزه با تغییرات اقلیمی در اروپا هم یک شنبه گذشته را گرمترین روز تاریخ جهان ثبت و اعلام کرد. میانگین دمای جهانی هوا در این روز 1 درجه گرمتر از دمای روز مشابه در سال گذشته میلادی بوده. گرمای هوا در ایتالیا جان 4 نفر رو گرفت و در آمریکا موجب وقوع بیش از 60 آتش سوزی جنگلی در غرب این کشور شد. در واشنگتن هم برای 18 روز متوالی دمای هوای بسیار گرم و در مونتانا حد نصاب جدید گرما ثبت شده. آغاز زود هنگام پیاده روی 40 از جنوبی ترین نقطه عراق، منطقه رأس الپیشه خلیج فارس. معمولا پیاده روی مردم عراق از استان جنوبی بصره اول ماه صفر آغاز می شود، اما امسال زودتر آغاز شده. همزمان تمهیدات ویژه دولت عراق برای استقبال از زوار 40 کلید خورد. دولت عراق اعلام کرد با اختصاص بودجه مناسب، گذرگاه‌های مرزی با ایران برای استقبال از زوار 40 به سرعت آماده خواهند شد.
همزمان با سفر دو روزه احمد وحیدی وزیر کشور به عراق و دیدار با نخست وزیر این کشور درباره همکاری‌های دو جانبه به ویژه 40، کابینه نخست وزیری عراق در اقدامی قابل توجه، بودجه ویژه جهت تکمیل زیرساخت 3 گذرگاه بخش عراقی مهران، کذابه و خسروی را برای استقبال از زوار ایرانی 40 تصویب کرد. باسم العوادی سخنگوی دولت عراق.
و به مناسبت اقتراب موعد زیارت احیاء ذکرى 40
در راستای طرح استقبال از زوار 40 بودجه بالغ بر 15 میلیارد دینار معادل 11 میلیون دلار برای گسترش اماکن پذیرش از زوار در سه گذرگاه مشترک عراق با ایران اختصاص دادیم و از مسئولان زیربط خواستیم تا فوراً اقدام و قبل از شروع سفرهای 40 این طرح‌های خدمات رسانی را تکمیل کنند.
احمد وحیدی وزیر کشور.
از دولت و ملت بزرگ عراق که میزبانی بزرگی رو از زائرین عزیز و ویژه در 40 دارند هم قدردانی کردیم، تشکر کردیم و هم هماهنگی هایی هم که از قبل شروع شده بود با وزیر داخله عراق هماهنگی خوبی صورت گرفته بود باز هم مورد تاکید قرار گرفت.
شهر بغداد همچنین شاهد برگزاری نخستین جلسه ستاد 40 کشور من بود. امسال با همکاری و همفکری مقامات ایرانی و عراقی دو تصمیم مهم اتخاذ شد. یکی افتتاح بزرگراهی جدید برای جابجایی زوار از مرز مهران به سمت شهر کوت مرکز استان واسط و دیگری موافقت دولت مرکزی عراق با تردد اتوبوس‌های حامل زوار ایرانی از کردستان عراق تا کربلای معلا است. نصرالله رشنودی، سرکنسول ایران در اربیل.
هماهنگی خوبی انجام شده. کمیته 40 اقلیم کردستان از تقریبا یک ماه پیش تشکیل شده، جلسات متعددی برگزار شد و این کمیته توانست هم موادی ورودی مرز رو، حمل و نقل رو و همینطور استقرار موکب رو برنامه ریزی بکنه.
سال گذشته فقط از دو گذرگاه مرزی در منطقه کردستان عراق یعنی تمرچین و حاج عمران بیش از 150 هزار زائر ایرانی وارد خاک عراق شدند و به شهر مقدس کربلا مشرف شدند. امسال با وجود خدماتی که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق انجام داده پیش بینی میشه این رقم به بیش از 200 هزار زائر افزایش یابد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
توسعه همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه با حضور سفیر ایران در ترکیه در استان‌های مرزی ارزروم و آقری مهمترین راهکارهای توسعه همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه و مشکلات پایانه‌های بین‌المللی مرز مشترک دو کشور بررسی شد.
تلاش برای توسعه همکاری‌های استانی و منطقه‌ای ایران و ترکیه با سفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به استان‌های مرزی ترکیه با کشورمان. دکتر محمد حسن حبیب‌الله‌زاده با هدف تداوم و توسعه همکاری‌های دو کشور در استان‌های ارزروم و آقری حضور یافت و مهمترین مسائل اقتصادی، علمی، فرهنگی، گردشگری و اهم مشکلات مرز بین‌المللی بازرگان و گربولاق را بررسی کرد.
همه تلاش به اینه که این گذرگاه با من یکی از مهمترین گذرگاه‌های ترددی ما با ترکیه یک شرایط صحیح و آرامی برای به حال هم تو بخش مسافری و هم بخش تجاریش رقم بخوره و این مشکلات شناسایی بشه و با کمک مرزبانان دو سوی مرز و مقامات گمرکی در دو سوی مرز این مسائل انشاءالله حل و فصل بشه.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در این سفر با سرکنسول ایران در ارزروم و مقامات ترکیه دو استان ارزروم و آقری و مقامات استانی مرز بین المللی بازرگان ایران و گربولاق ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
حال امیدواریم که این سفر و نتایجی که به دست اومد اینا مورد تحلیل قرار میگیره و با دستگاه زیرت ما صحبت میکنیم، مکاتبه میکنیم و انشاءالله بتونیم که شاهد توسعه تجارت مرزی بین این دو تا استان و نیز تسهیل در ترددهای مسافری و تجاری در پایانی بازرگان گروه باشیم.
سفیر کشورمان در ترکیه و هیئت همراه همچنین در اردوی آمادگی تیم سپاهان در ارزروم حضور یافت و با اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در ششمین همایش بین المللی حقوق پزشکی گفت مسائل مرتبط با جراحی های زیبایی و ترمیمی، خطاهای دارویی و بیماری های زنان و زایمان در صدر خطاهای پزشکی هستند. آقای کریمی، رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران، هم بر بازنگری در قوانین فعلی برای مقابله با قصور پزشکی تاکید کرد.
قوانینی که ما داریم در قانون مجازات اسلامی مطلقا با نیازهای جامعه ما منطبق نیست و نیاز به بازنگری جدی داره. بحثی هم که الان داشتیم راجع به همین بود که باید خطاهای پزشکی به دسته‌های مختلف تقسیم کرد، بین اونها تفاوت‌ها رو دید، بر اساس این تفاوت‌ها قانون‌گذاری کرد.
رئیس گروه برنامه‌ریزی مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش از افزایش نمرات 9 درصد دانش آموزان در امتحانات نهایی خبر داد. آقای جعفری گفت پس از نهایی شدن نتایج آزمون‌های نهایی پایه 12 تمامی سوالات آزمون‌ها کیفیت سنجی شدند. بر اساس نتایج این ارزیابی و در اجرای مصوبه ستاد عالی آزمون‌ها، سوالاتی از برخی دروس هست و نمره آن بین سایر سوالات توضیح شد. هندسه 3، تاریخ 3 انسانی، تاریخ 3 علوم و معارف قرآنی، ریاضی و آمار 3، جامعه شناسی 3، فلسفه 2، علوم و فنون ادبی 3، زبان خارجی 3 و جغرافی 3 از جمله دروسی هستند که افزایش نمره داشتند. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. 33 دوره بازی المپیک تابستانی امروز در فاصله یک روز تا آغاز رسمی بازی ها در شهر پاریس پیگیری می شود و مبینا فلاح رقابت خود را در محله مقدماتی تیراندازی با کمان آغاز خواهد کرد. مسابقات انفرادی اسلحه ریکر به زنان و مردان در محله مقدماتی تیر و کمان از ساعت 11 آغاز خواهد شد. دیروز هم مسابقات فوتبال بازی المپیک با 7 بازی آغاز شد. تا آن آرژانتین در دیداری پرحاشیه 2-1 نتیجه را به مراکش واگذار کرد. هم تیمی های استان اورونوف در تیم ازبکستان با همین نتیجه مغلوب اسپانیا شدند. ژاپن با 5 گل پاراگوئه را در هم کوبید. فرانسه 3-0 آمریکا را برد. عراق 2-1 از صدر اوکراین گذشت. نیوزلند 2-1 مقابل گینه پیروز شد و دیدار مصر با دومینیکن به تساوی بدون گل انجامید. رقابت‌های المپیک 2024 پاریس فردا شب به طور رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه بر روی رودخانه سن آغاز می‌شود. تیم والیبال جوانان ایران امروز در سومین دیدار خود در محله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر تیم قطر سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 13 در شهر سورابایا اندونزی آغاز می‌شود. تیم جوانان ایران در دو دیدار قبلی خود در این چارچوب چین و چین تایپه را شکست داده و صعودش را به دور دوم مسابقات مسجل کرده است. لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 3 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در روز نخست از هفته سوم رقابت‌ها از ساعت 16 تیم صدر جدولی گیتی پسند اصفهان میهمان هیئت فوتبال قم است. همزمان پالش نفت آبادان با کراپ الوند روبرو می‌شود و ساعت 19 فولاد هرمزگان در خانه برابر ایرالکوی عراق سفاری می‌کند. سایر بازی این هفته فردا برگزار خواهد شد. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، فرشید اسماعیلی هافبک فصل قبل پیکان نظر محرم نوید کیا برای پیوستن به مصر رفسنجان رو جلب کرد. مهدی ممیزاده بازیکن فصل پیش گلگهر سیرجان به زوبان اصفهان رفت. مهران احمدی هافبک ملوان به خیبر خرم‌آباد نقل مکان کرد. استقلال خوزستان با قراردادی رسمی کوین بولی مدافع 33 ساله ساحل آجی رو به خدمت گرفت و سید مهدی رحمتی به عنوان سرمربی جدید تیم هوادار تهران جایگزین مسعود شجاعی در این تیم لیگ برتری شد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی،
ساعت 8:17:21 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. مدیر طرح برقی سازی وزارت سمت میگوید تا کنون 10,000 دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده. به گفته آقای سنجری قرار است تا پایان سال بیش از 100,000 دستگاه خودروی برقی وارد شود. خودروهای برقی داخلی هم ابتدای سال آینده به بازار می آید.
اوجی وزیر نفت:
کل فراوردهایی که در روز توزیع میکنیم 265 میلیون لیتر که گازوئیل و بنزین و نفت سفید و نفت کوره و سوخت جته.
علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت:
به هر حال اگه فرض کنیم 250 میلیون لیترش مربوط میشه به
گازوئیل و بنزین، یعنی یک چالش عظیم در مقابل کشور است.
این نگرانی از مصرف سوخت‌های فسیلی وزارت سمت را ناگزیر به حرکت در مسیر برقی سازی کرده است. سنجری مدیر طرح برقی سازی وزارت سمت:
داره یک انتقال فناوری اتفاق می‌افته و طبیعتاً در شروع این انتقال ضروریه که یه بخشی از این فناوری وارداتی باشه، یعنی بخشی از خودروها در ابتدای این پروژه و این طرح قطعا وارداتی خواهد بود. 8 تا 10 هزار تا خودروی برقی وارد کشور شده.
تولید کنندگان داخلی هم برای انتقال تکنولوژی و برقی سازی محصولات اقدام کردند. ملکان خودروساز:
سیاست گذاری درستی که انجام شده، بخشودگی‌های مناسبی برای خودروهای برقی و هیبریدی پیش بینی کرده که با این پایین اومدن تعرفه‌ها احتمال این که ما قیمت‌های بسیار بسیار نزدیک به بازارهای مختلف و بازار اصلی این شرکت‌ها و این تولید کننده‌ها رو داشته باشیم داریم.
زیبافر مجری طرح برقی‌سازی خودرو:
یه خودروی EVR هم تعریف کردیم که این خودرو تا 1000 کیلومتر میتونه پیمایش داشته باشه، ولی از تقریبا 100 کیلومتر که تمام برقی میره دیگه در واقع موتور احتراقیش شروع به حرکت میکنه، که این به شدت برای کشور ما قابل استفاده است.
و این مسیری بود که رئیس جمهور شهید مصرانه پیگیرش بود.
چقدر طول کشارجش؟
این بستگی به باتری داره، ولی مثلا برای این ماشین نیم ساعت.
امسال انشالله در زمینه برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری شاهد تحول خواهیم بود.
طبق اعلام وزارت سمت قرار تا پایان امسال بیش از 100 هزار دستگاه خودروی برقی وارد کشور بشه. خودروهای برقی طراحی داخل هم از سال آینده به بازار عرضه خواهند شد. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
پیامدهای افزایش دما در محیط زیست طبیعی: هزاران قطع ماهی در حوضچه‌های اطراف تالاب هورالعظیم بر اثر گرمای شدید و تبخیر آب تلف شدند. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست همچنین افزایش دما را از علل آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های زاگرس قلمداد می‌کنند.
تلف شدن ماهیان هورالعظیم در گرمای هوای این روزهای خوزستان. محمد سبززاری، مدیر کل سازمان هواشناسی خوزستان:
موج گرمایی که در 27 خرداد تا در حد 3 تیر اتفاق افتاد باعث شد که تقریبا 6 روز متوالی دمای اکثر شهرهای استان ما بالای 50 درجه باشند، که این یک چیز تقریبا تک بود در 20 سال گذشته.
افزایش دما حتی به میزان 1 درجه هم باعث از بین رفتن آب زیان می شود. عادل مولا، معاون محیط زیست استان خوزستان:
این حساسیت ها حتی در 1 درجه هم ممکنه کشنده باشه. این حساسیتی در واقع یوهویی که اتفاق میفته برای زیستمند میتونه یک اثرات منفی داشته باشه.
این گرما و تبخیر آب مشکلات دیگری هم برای هور به دنبال دارد. موسی متجی، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های خوزستان:
افزایش کانون‌های گرد و غبار رو ایجاد میکنه، وقوع آتش سوزی های مکرر رو به دنبال خواهد داشت. بنابراین هدف تأکید ما تأمین حقابه و نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها هست.
دمای بالای هوا باعث آتش سوزی های متعددی هم در مناطق کوهستانی شده. سید جمال موسویان، مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان:
ما تا پایان تیر ماه، یعنی تا 31/4، 120 فقره حریق داشتیم. قطعا گرمای امسال تا 50% میزان حریق، تعداد حریق و سطح حریق رو در استان افزایش داد.
در چند سال گذشته هم دامداران برای مبارزه با گرمای هوا اقدام به نصب مهپاش کردند.
پاشا خیلی خوبن، دیگه نیازی نیست که داما رو ببریم رودخونه.
حمید متوری، مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه:
از طریق مهپاش هم خنک کننده و هم کاهش دمای گامیش هست که به صورت تایمری هست.
یکی از عوامل تاثیرگذار در گرمایش زمین استفاده بیش از حد استاندارد از سوخت‌های فسیلی است که منجر به تغییرات اقلیمی می شود. داوود میرشکار، مدیر کل سازمان محیط زیست استان خوزستان:
دغدغه‌ای است که باید به هر حال تمامی دولت‌ها روش برنامه‌ریزی بکنن. استفاده از
انرژی های تجدیدپذیر مثل نور خورشید، مثل استفاده از سل های خورشیدی، استفاده بیشتر به جای استفاده از خودروها استفاده از دوچرخه ها برای ترددهای بین داخل شهری و همینطور مواردی از این دست.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا، و سیما هورالعظیم.
هنگام اذان ظهر با افق تهران، ساعت 12:11 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان، ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پولش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، به کسی که لطفی در حقش انجام دادیم منت نذاریم. اینجوری هم دوچار کبر و غرور نشدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. 8:28 است. خیلی خوشحالیم که در روز پنجشنبه 4 مرداد خدا این توفیق رو به ما داد که خدمتگزار شما بزرگواران و عزیزان باشیم. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های رادیو معارف تا لحظات دیگر ان شاءالله برنامه معارف یاران تقدیم شما میشه که باشگاه معارف یاران رادیو معارف هست که این روزها ویژه ماه محرم هست. 8:40 هم مستند رادیویی پنجره رو خواهید شنید و ساعت 9 بامداد هم پرسمان انقلاب تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. بعد از اون ساعت 9:30 معرفی شعرای عاشورایی در برنامه نینوا تقدیم شما میشه و ساعت 10 بامداد هم زندگی زیباست به صورت زنده و مستقیم برای شما اجرا خواهد شد. بعد از خبر معارفی ساعت 11 انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برمیگردیم، ادامه جدول پخش رو هم خدمت